بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره آیه شریفه نبع بود و اینکه این آیه دلالت بر حجیت خبر واحد دارد یا خیر. مرحوم شیخ رضوان الله علیه عبارتی رو تو رسائل به کار برد، فرمود دو تا اشکالی هست که لا یمکن الزب عنهما. بعد دیگه این عبارت تو کتاب های دیگه مثل کفایه و کتاب های دیگه تقریرات های علما اینم فراوان به کار رفته. مقصودم اینه که استدلال به این آیه دو تا اشکالی داره که خیلی اشکال‌ها سختند و قابل جواب نیست. یه 20 اشکال دیگه هم داره که اونا ساده است و میشه جواب داد. ولی این عبارت مرحوم شیخ اینو اشتباه به کار برده. دیگه از شیخ هم آقای آخوند خوب شاگرد شیخ بوده، ایشون هم اشتباه تو کفایه به کار برده و همینجوری. کلمه یه لا یمکن و زب و ان به معنی این نیست که یعنی نمیشه جواب داد ازش. لا یمکن و زب و ان، زب یعنی دفاع. وقتی بگیم دو تا اشکالی هست که لا یمکن و زب و ان هما، معنیش اینه که دو تا اشکالی هست به قدری شلن و به قدری ضعیفند که کسی نمیتونه از این اشکالات دفاع کنه. این دقیقا عکس مراد شیخه. نه نه، بینیم من طبق ظاهر صحبت منم، شیخ خلاف ظاهر فرموده. لا یمکن و زب و ان یعنی چی؟ یعنی یه چیزی اینقدر رسواست، اینقدر بده که هیچ کس نمیتونه بگه من مدافع اینم. اینم میگن لا یمکن و زبان. یعنی اگه یه اشکالی اینقدر اشکال سستی بود که آبروریزی کسی حرف اصلا بزنه، اینم میگن لا یمکن و زبان. نه اینکه لا یمکن و زبان یعنی اشکال به قدری قدیس که نمیشه جواب داد. مراد شیخ این بوده ولی عبارت اونه و عبارت خلاصه غلطه این تو عربی. عرض کردم دیگه همین چون عظمت شیخ باعث شده که دیگه دیگرانم همین عبارت رو به کار بردن، یعنی عبارت غلط رو همه همین چون تکرار کردن. چرا غلط؟ خب آره دیگه غلط به کار رفته دیگه. خب نه، قابل دفاع نیست. آره به اون معنا به کار برده، اما کی به کار برده؟ شیخ اشتباه کرده، دیگران هم همین اشتباه به کار برده. بله قطعا مراد شیخ اینه، ولی عرض کردم یه آدم بزرگ یه اشتباه هم که میگوید دیگران فکر نمی کنند که بابا این اشتباه سیاه درسته دیگه، چون اون به کار برده دیگه دیگران هم به کار میبرند. خب بلد یعنی عربی دستولیه. خب این راجع به اون دوتا اشکال که عبارت نادرسته. حالا خود اشکالات رو هم که جلسات قبلی بحث کرده بودم، یکی همین بحث مفهوم آیه که تعارض داره با تعلیل آیه، و یکی هم این که تعلیل آیه چیزیست که در خبر عادل هم وجود داره. حالا اینا رو برای این عرض کردم که اشکال اصلی در واقع اصلا اونا نیست. اشکال اصلی اینه که بعضی ها گفتن که این آیه نبع بر فرض که دلالت بکند بر حجیت خبر واحد، خبری را میگوید که بی واسطه باشه. یعنی مثلا یک کسی یه خبری به شما بدهد، اینجا میگن خبر عادل حجته، ولی روایاتی که ما داریم این روایات غالبا با واسطه است. میگه کلینی ان فلان ان فلان ان فلان، یعنی واسطه میخوره. بر فرض که آیه شریفه خبر واحد را بگوید حجت است، خبر بلا واسطه را میگوید، در حالی که بحث ما سر خبرهای معل واسطه است. این یک اشکال یا یه تقریر اشکال. همین اشکال رو جور دیگه میشه بیانش کرد، یعنی تقریر دیگر اشکال اینه که وقتی میگویند خبر عادل حجت است، یا مثلا میگویند صدق العادل، عادل را تصدیق کن، حرفشو بپذیر، وقتی این حرف را میگویند که بجدانن یه خبری باشه، بعد میگن اون خبری که بجدانن هست حکمشم اینه که بپذیر و بگو راسته، در حالی که بحث ما جاییه که وجدانن یک خبر داریم، اونم خبر کلی نیست. اما خبر علی ابن ابراهیم یا خبر پدرش یا خبر صفار، این که کلینی میگه ان فلان ان فلان ان فلان، اونها وجدانن برای ما خبر نیستن، اونه که برای ما حرفی نزده. کلینی یه حرفی زده، خب اینجا باید بگوید کلینی صادقه، اما علی ابن ابراهیم این چیز را به کلینی گفته، این دیگه به چه دلیل؟ یا مثلا پدر علی ابن ابراهیم برای پسرش این را گفته است، این به چه دلیل؟ بله؟ نه دیگه اونا نمیگیره، چون صدق العادل وقتی چیزی را میگیره که وجدانن خبری باشد، بعد میگه حکمشم اینه که تصدیقش کن، اونجا که وجدانن خبری نیست. بعد چرا دیگه کل همین که کلینی تو کتابش مینویسه ان فلان ان فلان، پس کلینی یه حرفی داره بر من میزنه. خب اون که اصلا خبری برای ما که اون نقل نکرده، نه برای کلینی شامل میشه، چون کلینی یه حرفی زده، میگه از علی ابن ابراهیم شنیدن، نه نه خب این وجدانن به ما رسیده، این کلینی این رو فرموده، نمیدونیم راسته یا دروغ، آیه میفرموید بگو راسته، اما علی ابن ابراهیم از کجا برای من حرفی زده باشه یا پدرش؟ اون که چیزی برای من نگفته، به کلینی گفته، اونم من نمیدونم اصلا کلینی راست میگه که میگوید علی ابن ابراهیم، یا خدای نکرده اشتباه کرده. این دو. و باز به زبان سوم، به تقریر دیگر، باز همین اشکال ها، به بیان دیگر اینه که هیچ حکمی نمیتواند موضوع برای خودش درست بکنه. موضوع رتبتن مقدم است و محمول رتبتن مؤخره. وقتی که آیه شریفه میفرماید صدق العادل، عادل را تصدیق کن، این صدق العادل یه موضوع داره یه محمول. موضوعش اینه که خبری که شنیده اید، خبری که جاء به العادل، این موضوع، محمولش هم اینه که تصدیقش کنید. نسبت به خبرهای با واسطه، یعنی خبر علی ابن ابراهیم یا خبر پدرش، اون خبرها موضوعشون به وسیله خود این صدق العادل ثابت میشه. یعنی کی گفته که علی ابن ابراهیم حرفی زده است؟ اینو کی گفته که علی ابن ابراهیم چیزی گفته؟ اینو کلینی میگه. اگر من بگویم کلینی راست میگوید تازه ثابت میشه که علی ابن ابراهیم حرفی زده. یعنی بینید خود محمول در خبر کلینی اثبات موضوع است در خبر علی ابن ابراهیم. اگر کلینی راست بگه تازه ثابت میشه که علی ابن ابراهیم حرفی زده. و این همونه که همیشه بگویید دوره، میشود بگویید که تقدیم محقق و تأخیره، میشود بگویید که موضوع متوقف بر محموله. حالا بیانهای مختلفی میشه ذکر کرد که یعنی ثبوت اون موضوع متوقف است بر این محمول. اینم بیان سوم اشکال. از کجا من اصلا چه میدونم که کلینی وقتی میگوید علی ابن ابراهیم به من اینو گفت اینو راست میگه؟ این از کجا می به آیه؟ آها، به این صدق العادل. حالا که این صدق العادل گفت که کلینی راست میگه علی ابن ابراهیم حرفی زده، حالا حرف علی ابن ابراهیم به چه دلیل درسته؟ کدوم صدق العادل؟ صدق العادل که تموم شد، که تموم شد دیگه. چی؟ بابا ببینید، ما که دوتا آیه نبع که نداریم، یه آیه نبع داریم. این یک آیه نبع میفرمه صدق العادل. من نسبت به کلینی این آیه رو خرج کردم، صدق العادل رو عمل کردم دیگه. صدق العادل که ندارید، نتیجهش فقط اینه ها. کلینی راست میگوید که علی ابن ابراهیم حرفی زده، حالا حرف علی ابن ابراهیم به چه دلیل درسته؟ دیگه که آیه ندارید، یه آیه که بیشتر نداریم که. بابا ببینید، آیه نبع میفرماید صدق العادل. این صدق العادل هر خبری را گرفت گرفته، هر خبری را نگرفت نمیگیره. آیه نبع اولی خبری که وجدانیه میگیره، همین که اینه گرفت خود به خود یه خبر دیگری درست میشود. اما اون که درست شد اون به چه دلیل حجت باشه؟ دیگه آیه ندارید که. این مثل اینه که یه عقیم و صلات شما داشته باشید، با یه عقیم و صلات یه نمازم بخونید، همین که خوندید دیگه تموم شد، دیگه آیه ندارید دوباره بخواید بخونید.
شما علی ابن ابراهیم عادل میدونه یا نمیدونه؟
بله میدونه. نه دیگه، فقط ثابت میشود که کلینی راست میگه که علی ابن ابراهیم این حرفو زده. حالا حرف علی ابن ابراهیم به چه دلیل درسته؟ دیگه این آیه که خط شد. مثل این که عقیم الصلات به شما میگوید نماز بخون، حالا خوندید، بعدش که دیگه عقیم الصلات ندارید که. شما چی فرمودید؟ بله، این بزرگوار میفرماید که قضیه حقیقی است. توی کفایه آی آخوند فرموده قضیه طبیعی است. حالا اینو بعد من بحث میکنم، ولی این نکته خیلی مهمیه ها که ایشون میفرماید اگر فرزن آیه قضیه حقیقی باشد، این جواب اشکال درسته، یعنی فرمایش آقا درسته. معنیش اینه که ما به تعداد خبرها آیه نبع داریم، یعنی یه آیه نبع داریم برای خبر کلینی، یه آیه نبع داریم برای خبر علی ابن ابراهیم. مثل عقیم الصلات ها، یه عقیم الصلات برای این آقا، یکی برای این آقا، یکی برای این آقا، یکی برای این آقا. این فرمایش ایشونه. اگر این حرف را کسی بپذیرد که آیه قضیه حقیقی است، اشکال جواب داده می شود. ولی عرض کرد
اشکال به همه چیز وارد خواهد.
خب بله، خب با یه حالا جواب داد، خب با یه فکری که برش. ولی آقای آخون فرمود قضیه طبیعی است، درست؟ قضیه طبیعیه. بعضی ها گفتن قضیهش قضیه مهمله است. خب میدونید که قضیه مهمله ای تو فارسی درسته، اما تو عربی اصلا معلوم نیم ما داشته باشیم. این که تو کتاب‌های منطق میگفتن ما قضیه محمل هم داریم، مثالم میزدن، اون مثال‌ها غلطه. مگر اینکه یه کتاب منطق فارسی باشه و تو فارسی بگوید قضیه محمل داریم. مثلا من تو فارسی ها میگویم انسان در زیان است، این محمل است. اما تو عربی وقتی گفتم ان الانسان لفی خسر، یا شما میفرمایید که این مفرد با الف و لام دلالت بر جمع میکنه دو عمومه، پس دیگه محمل نیست. یا اینکه میفرمایید که این دلالت بر فرد میکنه، ادات عموم نداره، پس دلالت بر وحدت داره، بنابراین باز محمل نیست. خلاصه این حرف رو نمیشه پذیرفت که بگویید که حالا قضیه مثلا محمل است یا قضیه حقیقیه. حالا راه دیگری باید فکر کنیم.
لا تقول لي هكذا ما تقول لي نحن 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 نحن